بسم الله الرحمن الرحيم.
واجب الوجود بالذات، ماهيته انيته، بمعنى ان لا ماهيه له وراء وجوده الخاص به. پس در خواص واجبه، بعد از اینکه موجود را تقسیم کردیم به واجب الوجود و ممکن الوجود، هر کدام از این دو قسم خصوصیاتی دارند. یکی از خصوصیات واجب الوجود اینه که ماهیتی ورای وجود نداره. این بحث را به چند صورت مطرح کردن. گاهی عنوان بحث را اینطور قرار دادم که واجب الوجود انیته و ماهیته. در بعض جاها عنوان بحث را اینطور قرار دادند: واجب الوجود ماهیته و انیته. در بعضی جاها عنوان کردند واجب الوجود لا ماهیت له. در خود این کتاب این مبحث در دو جا منعقد شده. یکی اینجاست که ملاحظه می فرمایید عنوانش این است که واجب الوجود ماهیته و انیته. در مرحله دوازدهم که بحث درباره صفات واجب تبارک و تعالی است، اونجا عنوان بحث را قرار دادند فی ان الواجب لذاته لا ماهیت له. مطلب یکی است، در دو جا بحث شده. اینجا دو تا برهان برای ذکر فرمودند، اونجا هم دو تا برهان. یکی از این دو تا برهان مشترکه، هم اینجا ذکر شده هم اونجا. یه برهان هم اینجا ذکر کردم که اونجا ذکر نشده، یکی هم اونجا ذکر کردم که اینجا ذکر نشده. مجموعاً سه برهان برای این مسئله آوردن، مسئله هم یکی است. خب حالا این تعبیرات کدومش صحیح یا اصح هست؟ خود ایشون که اینجا میفرمان ماهیت و انیت و همینجا تفسیر میکنن، میگن به معنا ان لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به. ما نتیجهش همین میشه که ان الواجب لذاته لا ماهیت له. ولی جای این سوال هست که اگر میخوایم ما نفی ماهیت از واجب بکنیم، پس چرا بگیم ماهیته و انیته؟ این ماهیته معناش این است که ماهیت دارد و ماهیتش عین انیتشه، با این که نتیجه میخوام بگیم که ماهیت ندارد. آیا این تناقض نیست؟ از یک طرف بگیم ماهیته و انیته، این قضیه موجبه ایست که باید موضوعش ثابت باشد تا محمول برش هم بشه. پس این تصدیق ضمنی است به این که واجب ماهیت دارد، منتها ماهیتش همون انیتش. تفسیر این است که لا ماهیت له. این اشکال جوابش این است که ماهیت مشترک لفظی است. به یک معنا ماهیت درباره خدا صادق است و به یک معنا صادق نیست. قبلا هم عرض کرده بودیم گاهی ماهیت گفته میشه به معنای ما یقال فی جواب ماهو، که اصطلاح معروف ماهیت همینه، یعنی مفهومی که در ذهن معروض کلیت واقع میشه، کلیه طبیعی. و گاهی ماهیت اعم از این معنا استعمال میشه که شامل وجود هم میشه، در مورد وجود مساوی میشه با هویت یا با حقیقت. در واجب تبارک و تعالی میخوایم بگیم ماهیت به معنای خاصش که همون ما یقال فی جواب ماهوس ندارد، اما به معنای دیگه ممکنه داشته باشه. اون معنا چون موردن اعم از این معناست، هم شامل ماهیت اصطلاحی میشه و هم شامل وجود میشه. پس وقتی گفتیم ماهیت واجب همون انیتش است، ماهیت به اون معنای عامش در نظر گرفتیم. میخوام بگیم اون ماهیت به معنای عام در مورد واجب به همون معنایی است که در وجود به کار میره، که وجود و انیت باشه و غیر از این دیگه ماهیتی ندارد. یعنی اون ماهیت معروفی که ما یقال فی جواب ماهوس، اون دیگه در مورد واجه صادق نیست. پس حل این تناقضی که یا اختلافی که بین دو تا تعبیر به کار میره به این هست که اونجایی که ماهیت عکس شده در کلام و موضوع قضیه قرار داده شده بگیم اون معنای عام میشه، و اونجایی که نفی شده اونجا بگیم که منظور اون معنای خاص ما یقال فی جواب ما هست. خب حالا معنای اصلا این عنوان چیه؟ واجب ماهیت ندارد یا ماهیتش همون انیتش هست، این یعنی چی؟ ما هر چیزی را که بیابیم چه با علم حضوری و چه با برهان اثبات بکنیم، وقتی بخواهیم در ذهن منعکس بشه به صورت یک تصدیق علم حصولی در بیاد، ناچار باید موضوع و محمولی داشته باشه. حتی بسیط‌ترین چیزهایی را که ما با علم حضوری میابیم، وقتی این یافت وجدانی خودمون را بخواهیم به صورت علم حصولی درآوریم، باید به صورت قضیه بیان کنیم. حالتی را که در نفس خودمون با علم حضوری میابیم، فرض کنید حالت خوف، محبت، چیزهای دیگه، گرسنگی، تشنگی، این یکی از حالات نفسانی است که با علم حضوری یافته میشه. علم حضوری هم دیگه ترکیبی درش نیست، موضوع و محمولی توش نیست، یک یافت بسیطه. اون احساس ترسی که آدم میکنه یک امر بسیطی است. این احساس را وقتی بخوام به صورت علم حصولی منعکس کنم، بیان کنم، باید بگم که من میترسم. یعنی همون علم بسیط حضوری را دست کم به دو تا مفهوم تحلیلش کنم، یکی موضوع قضیه، یکی هم محمول قضیه. یا بگم من میترسم، یا بگم ترس در من موجود است. یک موضوع محمولی به هر حال باید درست کنم تا به صورت یک تصدیق در بیاد. اون جاهایی که میخوام وجود یک شیئی را به صورت علم حصولی بیان کنم، این تصدیق میشه حلیه بسیطه، یعنی محمول میشه موجود، موضوع هم میشه ماهیت. خب محمول مفهوم وجود است و بدیهی است، یک مفهوم اولی الارتسام است به قول حکما. این ماهیت چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ چجوری درک میکنه؟ این مفهوم ماهیت اعتبارش اعتبار یک قالبی است برای اون یافته. یعنی اون چیزی را که من میابم ذهن تحلیل میکنه به دو حیثیت، یکی یک قالب تو خالی، یکی هم محتوای اون که از وجود کنه او پر شده. وقتی میگم انسان موجود است، انسان یک مفهومی است که حکم قالب داره، گاهی توش وجود هست گاهی نیست. وقتی وجود پر شده باشه از وجود، قالبی است دارای وجود. وقتی هم نداشته باشه قالب تو خالی است، باز اعتبار میکنم که اینجا عدم دارد. کنهو باز نمیه اعتبار دیگری است که عدم هم مثل وجود یه چیزیه که ماهیت را پر میکنه. این اعتبار که من یک مفهومی به عنوان قالب برای موجودات در نظر بگیرم که این قالب گاهی وجود دارد گاهی ندارد، در کجا فرض میشه؟ در جایی که یک موجودی قالب بردار باشه، حد بردار باشه، محدود باشه. اگر یک موجودی هیچ گونه حدی محدودیتی نداره نمیشه قالب براش فرض کرد. یعنی یک درکی کلی از اون داشته باشم که گاهی بگم این وجود دارد گاهی ندارد. ذهن من یک مفهوم کلی به شکل قالب بخی، یعنی تشبیه معقول به محسوسه. برای تقریب به ذهن، شما وقتی یک جسمی را میبینید، شخصی را میبینید، یه صورتی ازش در ذهن، صورت خیالی منعکس میشه. این صورت خیالی جفت میشه به اون شیء خارجی. یعنی وقتی تطبیقش میکنید که انه این قالب اوست، درست بر اون منطبق میشه. این مصحح این است که بگیم صورت خیالی قالبی است برای شیء خارجی. وقتی از مرتبه خیالم با رفت بالاتر در مرتبه عقلی، معنای عقلی یک شیء را درک کردید، اون معنای عقلی هم یک قالب عقلانی است برای همون شیء خارجی. یه وقت صورت زید را تصور میکنید، یه وقت مفهوم حیوان و ناطق را، مفهوم انسان. این مفهوم انسان هم در مرحله عقل همون نسبتی را با زید و عم داره که صورت زید در مرحله خیال اون نسبت را با شیء خارجی داره. همونطور که این صورت منطبق میشه بر اون شیء در مرتبه خیال، در مرتبه عقل مفهوم حیوان و ناطق منطبق میشه هم بر اون صورت خیالی، هم بر صورت حسی، صورت محسوس خارجی. بنابراین میتونیم بگیم که ماهیت یعنی همون معنای عقلی که از اشیا درک میکنیم، یه قالبی است که بر افراد و مصادیق خارجی منطبق میشه، جلو درست جفت میشه روی اونا. از این جهت میگیم ماهیت حد وجود است. حد وجوده به همین معنا که یعنی یک قالب عقلانی است که ذهن ما برای اشیاء خارجی درک میکنه. اگر اشیاء خارجی متفقت الحقیقه باشن، اون ماهیت، اون مفهومی رو که عقل درک کرده بر مصادیق متعدد قابل انطباقه. معنای انسانیتی که عقل درک میکنه هم بر زید منطبقه، هم بر امر و سایر افراد. ولی به هر حال باز هم یک قالبی است، قالب عقلانی است. پس با توجه به این تحلیل میفهمیم که در موجودات محدود عقل با توجه به اون محدودیتشون یک قالب محدودی را در نظر میگیره که میشه اون ماهیت شیء. خود این قالب توش وجود نیست، یعنی حیثیت وجود درش لحاظ نشده، قالبه، ظرفه که انه، ولی قابل انطباق بر موجودات ذی حد است. حالا میخوام بگیم در واجب چنین چیزی فرض نمیشه. اونطور که ما زید خارجی را تحلیل میکنیم به حیثیت انسانیت و حیثیت وجود، ذات واجب قابل چنین تحلیلی نیست. نمیشه بگم خدا هم یه ماهیتی داره که این ماهیت خودش توش وجود نیست. ممکن است وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. حالا اتفاقا در مورد خدا همیشه این قالب مصداق دارد، یه وجود خارجی هست که برش منطبق میشه. این تحلیل را در مورد خدا نمیتونیم بکنیم. مدعا در این بحث این، چه نتیجه ای داره این بحث؟ حالا بگیم خدا ماهیت ندارد یا دارد، چه فرقی میکنه؟ یا بگیم ماهیتش همون انیتش مثلا، یا نه بگیم ماهیتش غیر از انیت. آیا در مباحث فلسفی جایی به این مطلب محتاج هستیم یا نه صرف یک تحلیل عقلانی است؟ اگه کسی نفهمیدینم را به سایر مباحث فلسفه لطمه ای نمیزنه. بله، به این مسئله در چند جا تمسک کردن، یعنی مبنایی برای بعضی مسائل یا بعضی از ادله مسائل دیگه در باب خداشناسی واقع میشه. یکی در اثبات بساطت ذات واجب تبارک و تعالی، چون اگر برای خدا ماهیتی فرض بشه، معمولا ماهیت ها مرکب از جنس و فصل هستند، اون وقت چنین توهمی پیش میاد که خدا هم یک ماهیتی است مرکب از جنس و فصل، یه جنسی داره و یک فصل. اون وقت باید از نوع معرکه بگیریم که آیا خدا میتونه جنس داشته باشه یا نه، آیا مفهوم واجب الوجود جنس هست نسبت به خدا، یک مفهوم نوعی است، چه جور مفهومی است. اما وقتی از اول اثبات کردیم که خدا ماهیت نداره، دیگه این مسئله خود به خود حل میشه. وقتی ماهیت نداره دیگه جای جنس و فصلی هم نیست، جنس و فصل اجزاء ماهیت هست. وقتی ماهیت نداشت دیگه فرض جنس و فصل هم ایجازه. همینطور بعضی از ادله توحید مبتنی بر این قاعده هست. اگر ماهیت باشد برای واجب، خود ماهیت قابل انطباق است بر مصادیق بیشمار، وقت باید یه برهانی اقامه کنیم برای اینکه این ماهیت فقط یک فرد داره. اما اگر اصلا ماهیت نداشت، چیزی که فردهای متعدد براش فرض بشه نیست در کار، خیلی راحت میشه توحید را اثبات کرد. پس یکی مبنای یکی از براهین توحید هم همین است که واجب ماهیت نداره. و باز از مسائلی که بر این مسئله متفرع میشه این است که کنه ذات واجب را نمیشه شناخت، چون میدونیم که در بین مفاهیمی که عقل درک میکنه، اون چه ماهیت باشه عقل کنه اون را درک میکنه، یعنی حقیقت ماهیت همون مفهومه دیگه، کار عقل هم درک مفاهیمه. عقل هر مفهومی را میتونه کنهش را درک کنه. پس اگر یک شیء خارجی ماهیتی داشت، عقل میتونه ماهیت نائل بشه، حالا به چه صورتی، اون در هر موردی بر طبق اقتضای خود اون مورد باید ماهیت تعریف بشه برای عقل. ولی به هر حال هر جا ماهیتی باشد، امکان معرفت اکتناهی، معرفت بالکن هست. اما وقتی ذات واجب تبارک و تعالی ماهیت نداشت، اصلا امکان معرفت بالکن برای عقل وجود نخواهد داشت. پس یکی دیگه از مسائلی که مبتنی میشه برای این مسئله همین است که لا یمکن للعقل ان یعرف کنه الواجب تبارک و تعالی. پس مسئله بیفایده ای نیست، فواید متعددی برش بار میشه. خب تا حالا مفهومش رو فهمیدیم و فایده این مسئله هم فهمیدیم، حالا دلیلش چیه؟ خود ایشون اشاره میکنن به یک برهانی که از نتیجه بحث های سابق به دست میاد. در بحث سابق ما اثبات کردیم که امکان با ماهیت مساوقه، هر جا ماهیت باشد امکان هست و هر جا امکان باشد ماهیت هست. یعنی هر جا امکان نباشد ماهیت نیست. پس به سادگی مسئله اثبات میشه که چون واجب تبارک و تعالی واجب الوجود است، امکانی در ذاتش نیست، پس بنابراین ماهیتی هم نخواهد داشت. این نتیجه مستقیم بحثی است که قبلا انجام گرفت. غیر از این مطلب، دلایل دیگری هم برای نفی ماهیت از واجب حکما اقامه کردند. ایشون دو تاشو در این بحث یک می‌فرمایند و یکیشو می‌فرمایند که این دلیل امتنه، متین‌تر و متقن‌تره. اون دلیل اینه، اگر گفتیم ما ذات واجب تبارک و تعالی مثل ممکنات دارای یک ماهیتی است که به نظر عقل وجود در اون ماهیت راه نداره، حیثیتش غیر از حیثیت وجوده، اون وقت میشه وجود امری زائد بر ماهیت. انسان رو وقتی تحلیل کردیم، انسان موجود را، به ماهیت الانسان و وجود الانسان، حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت. معنای تحلیل شیء به ماهیت و وجود همینه. پس اگر برای خدا هم یک ماهیتی فرض کردیم، وجود او غیر از ماهیت خواهد بود، چون ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو غیر از وجود خارجی است، غیر از حیثیت تحقق است. از این معنا که وجود زائد بر ماهیت است، یکی از بحث‌های بود که قبلا در باب وجود ذکر شد که وجود زائد بر ماهیت است ذهنن و عقلن. پس وجود می شود نسبت به ماهیت امر عرضی، همونطور که برای ممکنات اینطوره. پس اگر واجب هم ماهیت داشته باشه، وجود برای او امر عرضی خواهد. وقتی عرضی شد، کل عرضیین معلل، چیزی که ذاتی است احتیاج به علت نداره، از ذاتی لا یعلل، اما چیزی که عرضی شد یعلل، احتیاج به علت داره. وقتی وجود نسبت به ماهیت واجب شد عرضی، علت میخواد. علتش چیه؟ علت این که ماهیت واجب متصف به وجود می شود چی؟ این علت یا باید خود ماهیت باشه یا چیزی خارج از ماهیت. اگر علت اتصاف ذات واجب به وجود غیر از خود واجب باشه، علت خارجی باشه، لازمش اینه که واجب محتاج به غیر باشه، یعنی وجودش بالغیر باشه. و فرض کردیم وجوبش به ذاته. پس این که محال است که بگیم واجب برای وجود داشتنش محتاج به غیره، میشه ممکن میشه که از مخلوقات، پس این که نمیشه. فرض کنیم خود ماهیت علت اتصاف به وجود هست. خب وقتی علت شد برای وجود، باید تقدم داشته باشد بر معلول خودش بل وجود. در کتاب‌های دیگه ملاحظه فرمودید، در این کتاب هم بحثی درباره سبق لحوق و انواع تقدم و تأخر هست که انشاءالله خواهد بود. یکی از اقسام تقدم و تأخر، تقدم علت هست بر معلول. این تقدم میگن تقدم بالوجود. منظور از علت و معلول در اینجا علت و معلول خارجی است، یعنی اگر یک موجودی در خارج متوقف بود بر وجود دیگری، ممکن است زمانن مساوی باشند، ولی در این حال وجود علت یک نوع تقدم داره بر وجود معلول. یعنی عقل درک میکنه که معلول بی علت نمیشه، اما علت بی معلول میشه در مقام ذات خودش. به عنوان مثال قریب به ذهن، حرکت ید و حرکت مفتاح را معمولا مثال میزنند حکما. میگن شما وقتی که دستتون رو میگیرید به کلید، هم دستتون و هم کلید هر دو حرکت میکنه. میخواد در رو باز بکنید، کلید رو میچرخونید، هم دست حرکت میکنه هم کلید. حرکت این دوتا همزمانه، ولی حرکت دست تقدم داره بر حرکت مفتاح، تقدمن بالوجود. یعنی اگه دست حرکت نمیکرد، کلید هم حرکت نمیکرد. حرکت کلید متوقف هست بر حرکت ید. این یک نفع تقدمی است در وجود، نه در زمان. زمانا ممکنه مساوی باشن، اما وجودن یکی مقدمه بر دیگه. البته گاهی ممکنه زمانن هم علت مقدم باشه، ولی در رابطه علیت و معلولیت حیثیت زمان ملحوظ نیست، اون یه تقدم دیگری است. حالا اگر فرض کنیم که ماهیت الواجب علت است برای ذات الواجب، برای وجود الواجب، این لازمش این نیست که ماهیت تقدم زمانی داشته باشه، چون فقط رابطه علیت و معلولیت در نظر گرفتیم. اما اقتضا دارد که ماهیت تقدم بالوجود داشته باشه بر معلول. یعنی عقل وقتی این دوتا رو ملاحظه میکنه میگه وجود این مقدم است بر او، به همون معنا که معلول وابسته به این است، تا این نباشه اون نمیشه، اما عکسش نیست. تا علت نباشد معلول به وجود نمیاد، این همون تقدم بالوجوده. خب وقتی میگیم ماهیت علت باشد برای وجود واجب، باید ماهیت تقدم بالوجود داشته باشه بر چی؟ بر وجود. اینجا علت ماهیت است، معلول چیه؟ وجود. ماهیت وقتی علت شد باید تقدم بالوجود داشته باشد بر چی؟ بر وجود واجب. تقدم بالوجود لازمش اینه که وجود داشته باشه قبلا. پس برای ماهیت باید یک وجودی فرض کنیم که به لحاظ وجودش مقدم است بر معلولش، که معلولش چیه؟ همون وجود واجب. اون وقت سوال میشه که این وجودی که در مرتبه علت فرض میکنید و ملاک تقدم علت بر معلول قرار میدید، آیا همون وجودی است که باید از ناحیه علت پیدا بشه؟ علت ماهیت است و باید وجود داشته باشد و به لحاظ وجودش مقدم باشد بر معلول، که معلول چیه؟ وجود. یک وجودی باید در خود ماهیت از اون جهت که علت است در نظر بگیرید تا اون را ملاک تقدم علی قرار بدید. این همون وجودی است که بناست از خودش پیدا بشه. پس لازمش اینه که این وجود در مرحله معلول بودن مؤخر باشه، در مرحله علت بودن مقدم باشه. تقدم و شیء علی نفسه لازم بود. این وجودی که به عنوان معلول مؤخر از ماهیت واجب است باید در خود علت هم باشد، در مرتبه مقدم. فیلزم تقدم الشیء علی نفسه، البته تقدم رتبی است اینجا. و این محال است. خب یک شیء که دیگه تقدم و تأخر نداره. اگه مقدم است مقدم، اگه مؤخر است مؤخر، دیگه مقدم بر خودش نمیشه دیگه. اگر بگیم نه، یه وجود دیگری دارد ماهیت که به اون لحاظ تقدم دارد بر معلولش که وجود باشد، اون وجود دیگر اولا نقل کلام میکنیم درش که آیا زائد بر ماهیت است یا عین واجب. یعنی این بحثی رو که الان درباره این معلول واجب منعقده میبریم سراغ اون وجودی که در مرحله ماهیت فرض کردیم. این آیا در اونجا ماهیت تحلیل می شود به ماهیت و وجود، یا نه این وجود همون ماهیت هست، اونجا ماهیت و انیت هست. کسی که میگه واجب الوجود ماهیتی ورای انیتش داره، اون حیثیت استقلال ماهیت از وجود باید همه جا محفوظ باشه. پس نقل کلام می کنیم در اون وجود، پس نقل کلام می‌کنیم در اون وجود که یا ذاتی است یا عرضی. ذاتی که نیست، چون شما ماهیت مستقلی برای واجب قائلی، باید بشه عرضی و همینطور یتسلسل. باید بی نهایت وجود برای واجب، وجودهای متعدد برای واجب قائلی شد. یه اشکال، یه اشکال دیگه هم اینه که اصلا معنا نداره که یک شی دو تا وجود داشته باشه. بگیم ماهیت الواجب یک وجودی در مرحله ماهیت دارد، اون وقت این علت میشه برای اینکه وجود پیدا کنه. اگه وجود داشت که دیگه معلول نمیخواست، چی میخواد ایجاد کنه؟ پس این فرضم نامعقوله. پس به هیچ صورتی نمیشه گفت تصویر کرد که وجود واجب معلول باشد، عرضی باشد، نه عرضی برای ذات و نه عرضی برای غیر ذات. پس نتیجه این میشه که واجب الوجود لا ماهیت له. این برهان میفرمایند امتن براهینی است که برای این مسئله اقامه شده. این مقداری بخونیم. الفصل الثالث، واجب الوجود بالذات ماهیته انیته، به معنا ان لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، که توضیحش عرض کرده. و المسئله تو بینه بالعطف علی ما تقدم. اگر شما توجه کنید به مسئله قبلی، این مسئله خود به خود روشن میشه براتون. چی بود مسئله قبلی؟ این بود که الامکان لازم الماهیه، فکل ماهیت فهی ممکنه و ینعکس الی ان ما لیس بممکن فلا ماهیت له، و واجب الوجود فرض اینه که ممکن نیست فلا ماهیت له. فلا ماهیت للواجب بالذات وراء وجود هل واجبی. پس احتیاج به برهان دیگری نداریم. در این حال حکما براهین دیگری اقامه کردند و قد اقاموا علیه مع ذلک حججن امتنها. متین ترین براهینی که اقامه شده برای مسئله اینه که لو کان للواجب بالذات ماهیت وراء وجوده الخاص به کان وجوده زائدا علیها، یعنی همون تحلیلی را که عقل درباره هر موجود امکانی میکرد که تحلیلش میکرد به ماهیتی و یک وجودی که بر او حمل میشد و اون وجود محمول غیر از موضوع بود، این همون زیادت الوجود علی الماهیه است. اگر واجب هم ماهیتی داشته باشه باید همین کارا رو بکنیم، بگیم یه ماهیتی دارد که در این ماهیت حیثیت وجود ملحوظ نیست، وجود یه چیزیست غیر از این ماهیت که بر این حمل میشه. وقتی اینجوری شد میشه عرضیان لها، در خود ماهیت که این وجود نیست، یک امری زائد بر خود وجود، بر خود ماهیت، و میشه عرضی. و کل عرضیان معلل فکان وجوده معلولا، لازمش اینه که موجودیت واجب بشود معلول. حالا معلول چی؟ اما لماهیته او لغیرها. اگر بگیم معلول غیر هست، این که واضح البطلانه، و ثانی که مطلوب معلولیت للغیر باشه ینافی وجوب الوجود بالذات، واجب الوجود که معلول غیر نمیشه. و اما این که بگیم وجودش معلول خودشه، احتیاجی به خارج از خودش نداره، خود ماهیت وجود را به خودش میده. بین پرانتز عرض کنم، شاید در این کتاب‌های ماتریالیست ها به این شبهه برخورد کرده باشید که اینا میگن که الهیین معتقدن خدا به خودش وجود میده. این همین معناست، یعنی ماهیت الواجب علت میشود برای وجود خودش. اگر این مسئله حل میشد براشون اینجور توهمی نمیکردن، میگفتن سایر موجودات وجودشون از یه چیز دیگری است، کسی دیگه باید بهشون وجود بده. ما سوال میکنیم خود واجب وجودش رو پس کی داده؟ میگن خودش به خودش وجود داده. پس یک خودی براش قائلن که این به خودش وجود میدهد، یه ماهیتی دارد که در اون مرحله وجود نیست اما خودش وجود را ایجاد میکند، یعنی وجودش معلول ذات خودشه. این توهمی است. جوابش اینه که نه، دادن و گرفتنی در ذات واجب در کار نیست، خودش این وجود هست، خودش وجود است، نه اینکه خودش به خودش وجود میدهد. علیت و معلولیتی در ذات مطرح نیست. ولی اول اگر بگیم خودش به خودش وجود میده، معلولیت و لماهیته تستوجب تقدم ماهیتهی علا وجودهی تقدمن بالوجود، باید ماهیت تقدم بالوجود داشته باشد. بر چی؟ بر معلولش که عبارت از وجود. به چه دلیل؟ لوجوب تقدم الا علی معلولها بالوجود بالضروره. این مسئله ضروری که علت بر معلول تقدم بالوجود دارد. اصلا معنی علیت همینه. چرا میگیم حرکت ید علت هست برای حرکت مفتاح؟ چرا برعکس نمیگیم؟ نمیگیم حرکت مفتاح علت هست برای حرکت ید، با هم هستن که میگیم تحرکت الید فتحرک المفتاح، نمیگیم تحرک المفتاح فتحرکت الید. این همون علیتی است که عقل درک کنه. معنای علیت این است که این مقدم است، این اصل است، از این ناشی می شود چیزی برای او. این ضروری است. هر کس علیت رو درست بفهمه میفهمه علیت یعنی چیزی که وجودن مقدمه بر معلولشه، یعنی معلول به این نیازمند است، نه بالعکس. پس این دیگه دلیل نمیخواد که چرا باید تقدم داشته باشد به وجود. معنی علیت همین. فلوکان هذا الوجود المتقدم عین وجود المتأخر. خب وقتی گفتیم تقدم بل وجود دارد، تقدم علت تقدم بل وجود است. یعنی چی؟ یعنی وجودی دارد که در وجودش مقدم است بر معلول. این وجود از کجاست؟ این همون وجودی است که هنوز باید به خودش بده یا یه وجود دیگری است؟ فلوکان هذا الوجود یعنی این وجودی که ملاک تقدم علی است برای ماهیت، این وجود المتأخر که وجود معلول است و زائد بر ماهیت لازم تقدم شیء علی نفسه و هو محال. فلوکان غیره بگیم ماهیت در مقام ذاتش یه وجودی را دارد، اون وقت به همین لحاظ هم مقدم است بر وجودی که اعطا می کند به خودش. فلوکان غیره لازم ان توجد ماهیت واحدتون به اکثر من وجود واحد. یه ماهیت باید دو تا وجود داشته باشه. خودش وجودی را داره، اون وقت بعدم به خودش وجود می دهد، یعنی خودش رو موجود می کند. یه وجود دارد دیگه چی به خودش میده؟ لازمش یه وجود داشته باشه، بعد یکی دیگه وجود هم به خودش بده، دو تا وجود پیدا کنه. وقد تقدمت استحالته، قبلا اشاره شد که اگر دوتا امکان جایز بود، دوتا وجود هم جایز بود. البته به صورت مسئله خاصی مطرح نشده، به همین صورت فرمودن که اگر دوتا امکان در مسئله قبلی که امکان دل غیر محال بود، مثلا لازمش در یک فرض اینه که دوتا امکان داشته باشیم، اگر این لازم جایز بود، مثل این بود که دوتا وجود یک شیء داشته باشه. اونجا اشاره به مطلب. حالا اگر یک کسی بگه ما اینو قبول نداریم که یک ماهیت نمیشه دوتا وجود داشته باشه، چه عیب داره دوتا وجود داشته باشه؟ از راه دیگری براش اثبات میکنیم که این نمیشه. الان ننقل الکلام الی الوجود المتقدم، بگیم خب اون وجودی که خود ماهیت دارد، اونم لابد زائد بر ماهیته. وقت زائد بر ماهیت علت میخواد، علتش چیه؟ باید یه وجود دیگری هم فرض بشه و همینطور فیت سلسل. این برهان و اعترض علی، به این برهان یه اشکالی شد. گفتن شما گفتید که اگر فرض کنیم ماهیت الواجب علت باشد برای وجود خودش، لازمش اینه که ماهیت تقدم داشته باشد بر وجود، تقدمن بل وجود. ما تا اینجاش با شما میاییم، فرض میکنیم که وجود واجب زائد بر ماهیتشه، علتش هم خود ماهیت است، ماهیت هم تقدم دارد بر وجود، اما لا تقدمن بل وجود، بل تقدمن بل ماهیت. و این یه چیز مثلا من در آوردی نیست، در اقسام سبق الحقوق خواهد اومد که اجزای ماهیت که علت ماهیت هستن تقدم دارن بر ماهیت، تقدمن بل ماهیه یا تقدمن به تجوهر، یکی از اقسام سبق است در اونجا خواهد اومد. جنس و فصل سازنده ماهیت هن. از اون جهت که علت پیدایش ماهیت هستن مقدم هستن، این تقدم اجزای ماهیت بر خود کل، بر کل ماهیت میگن تقدم بالماهیه یا تقدم به تجوهر. خوبه اینجا هم همینجور بگیم، بگیم ماهیت واجب علت است. برای چی؟ برای وجود. تقدم هم باید داشته باشه، قبول داریم. اونی که لازم است در علیت تقدم علیت هر المعلول است. اما کی گفت باید حتما تقدم بالوجود باشه تا این اشکالات پیش بیاد؟ بگیم تقدم بالماهیه است. و اعترض علیه،
بانه لما لا يجوز ان تكون ماهیت الواجب علتا مقتضیتا لوجوده و هی متقدمتون علیه. تقدمش هم را قبول داریم، اما تقدما بالماهیه. کما ان اجزاء الماهیه علل قوامها، به اجزای ماهیت میگن علل قوام، و چون علت است تقدم دارد بر خود ماهیت، تقدما بالماهیه. کسی نگفته که باید اجزای ماهیت تقدم بالوجود داشته باشن بر ماهیت. اینجا هم همین حرفا میزنیم. جواب این است که احکام ماهیت رو با وجود شما خلط کردید. در باب ماهیت وقتی ما علیت را به کار میبریم، منظور تأثیر و تأثیر خارجی نیست. منظور اینه که عقل تا اجزای چیزی را درک نکنه کلش را درک نمی کنه. اگر کسی که انسان را ندیده نشناخته، اگر بخواد انسان را بشناسه، میگن انسان چیه؟ میگیم انسان یه حیوانیست که عاقل است. بعد اول حیوانیت شد درک کنه، عاقلیت شد درک کنه تا بفهمه انسان چیه. این میگیم علل قوام، علل ماهیت، و عبارت است از اجزای خود ماهیت. این در باب ماهیت. البته کسانی که قائل به اصالت ماهیت باشن میگن ماهیت عینی هم همینجوره. اصالت رو به ماهیت که قائل باشن میگن ماهیت الانسان در خارج مرکب از جنس و فصل است، از حیوان و ناطق، و حیوان و ناطق اجزاء قوام خود این ماهیت عینی خارجی هستند. روی اصالت ماهیت اینجور میشه. اما حقیقت مسئله این است که ماهیت امر اعتباری است و قوامش یعنی قوام مفهومش به دو تا مفهوم دیگه است. اینجا اعطا و اخذی در کار نیست، نه اینکه اجزا چیزی میدهند و کل میگیرد، تأثیری میبخشند و اثری به وجود میاد. این حرفا نیست. این دو تا مفهوم وقتی ترکیب میشن چه انسان، اگه بخوایم انسان رو بشناسیم باید اجزایش رو بشناسیم. اما کلام در اینجا اینه که یه چیزی وجود خارجی ندارد، وجود خارجی مال خودش نیست، یه کسی باید بهش بده. این علیت، علیت در وجود است، در تحقق عینی است، تأثیر و تأثیر خارجی است. این دیگه کافی نیست که بگیم علت تقدم بالماهیت داره. تقدم بالماهیت داره به درد ماهیت میخوره. کلام ما در ماهیت نیست. به عبارت دیگه، ما وقتی میگیم اجزا یک ماهیتی علت اون ماهیت هستن، نتیجهش هم چی میشه؟ نتیجه این علیت میشه یه ماهیت دیگری. جنس و فصل دو ماهیت هند. علت هند برای چی؟ برای ماهیت نوعی انسان. وقتی اینا علت هند، معلولشون چی میشه؟ یه ماهیت دیگری میشه. ماهیت جنسی و ماهیت فصلی علت میشن برای ماهیت نوعی، اما علت برای وجود نمیشن. ما اینجا میخوایم علت وجود واجبا به دست بیاریم. این بحث‌های ماهوی به درد اینجا نمیخوره. اینجا نمیشه فرض کرد یه چیزی تقدم بالماهیه دارد و واقع منشأ وجود میشه، چون کلام در وجود عینی و خارجی هست. علتش هم باید یه امری باشه که وجود داشته باشه تا علت بده، تا وجود بده. و دو فعل این اعتراض دفع شده به این که الضرورت قائمتون علا توقف المعلول فی نحو وجودهی علا وجود علته. ما منظورمون از این که گفتیم علت مقدم است بر معلول به ضروره، بحثمون درباره وجود خارجی بود و علیت عینی. اونجایی که یک امر عینی علت باشد برای یک معلولی، علتش باید تقدم بالوجود داشته باشه بر خود معلول. بحث ما در اینجاست. فتقدم العله فی نحو ثبوت المعلول. معلول هر جور ثبوتی داشته باشد، علتش در همون نحوه ثبوت تقدم دارد. اگر ثبوت ذهنی است، علت ثبوت مقدمی دارد در ذهن. اگر معلول وجود خارجی است، علت هم باید چی باشه؟ تقدم داشته باشد در وجود خارجی. ولی وجود ذهنی معلول علت که باعث وجود خارجیشه اینه میشه. هر جا معلول هست علت هم باید در همون جا منتها در مرتبه مقدم و با وجود اشدی موجود باشید، چون کلام در وجود خارجی واجب است، پس باید علتش هم چیزی باشه که در خارج تقدم بالوجود داشته باشه بر معلول. غیر انه اشد، البته همون نحوه ثبوت معلول را دارد، یعنی یا ذهنی یا خارجی، ولی شدیدتر و عالیترش. فان کان ثبوت المعلول ثبوتا خارجی گن کان تقدم العله علیه فی الوجود الخارجی. و اگر ثبوت معلول و این کان ثبوت المعلوله ثبوتا ذهنی گن فکذالک، یعنی علت هم باید تقدم داشته باشد در ثبوت، منتها در ثبوت ذهنی. خب این قاعده کلیه ماست. ببینیم حالا ما رهنفی چجوره. و از کان وجود الواجب لذاته حقیقی گن خارجی گن، ما میخوام ببینیم وجود خارجی واجب معلول چیست. این نمیشه بگن شامل یک معلول امر ذهنی است یا معلول مرتبه ماهیت است. کان من الواجب ان تتقدم ماهیته، که فرض کردیم این ماهیت علت هست، این علت باید تقدم داشته باشه بر وجود واجب. در کجا؟ در کدوم عالم؟ در وجود خارجی باید مقدم باشه، نه در ثبوت ماهوی. فالمحظور علی حاله، پس ثابت شد که باید علت تقدم بالوجود داشته باشه. اون وقت اون محظورهایی که گفتیم که لازمش تعدد وجود است برای واجب و یا تسلسل است به حال خودش باقی می‌ماند.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.